سيما بغية الله في الأرزين فاللعن الطائم على أعدائهم أجمعين. أما حديث رفع القلم ففيها أولا أن الظاهر منه قلم المؤاخذة وقلم جعل الأحكام، ولذا بنينا كالمشهور على شرعیت عبادات سوی. خب عمده در روایاتی که مطرح شد برای اثبات شرطیت بلوغ در انشاءات، خیلی تعابیر رو دقت کنید، عمده روایت حدیث رفع قلم بود. به تقریبی که گفته شد، به قرینه عرض کردیم، عطف نائم مجنون بر صبی، میتونیم بفهمیم که مراد از این رفع و مطلق اعتبارات فی حق صبیه، مطلق اعتبارات از جمله سببیت و انشاء سبیل المسببات که همون صحته، یه همون عبارت های صحته. عقد نکاح سببیت لزوجیت داره، عقد بی سببیت لملک الاعیان داره، عقد اجاره سببیت لملک المنافع داره، عقد وکالت سببیت لجواز تصرف داره و بقیه. این سببیت حکم شرعی وضعی است، این هم از انشاءات سبی گرفته شده، پس انشاء سبی میشه لغو محض دیگه. به قرینه عرض کردیم نائم مجنون، مرحوم شیخ وقتی وارد جواب میشه، سه جواب میده، دو جوابش جلسه قبل رو عرض کردیم جدلیه، مستحضر جدل مطلب رو حل نمی کنه، نهایتاً طرف رو اسکات می کنی، اما مشکل حل نمیشه. اولین جواب ایشون اینه که اصلا این قلم، مراد از این قلم، احکام نیست، نه تکلیفی نه وضعی، احکام عصبی رفع نشده. خیلی دقت کنید، احکام عصبی رفع نشده، حتی احکام تکلیفی. ما استحباب، کراهت، اباحه بالمعنی الاخص، اینا رو در مورد غیر بالغین قائلی، احکام وضعیه رو قائلیم، این رفع القلم مرفوع مؤاخذه است. خیلی دقت کنید، مؤاخذه حکم نیست، مؤاخذه اثر اسیان احکام الزامیه. احکام الزامیه رو اگر سبی اسیان کنه مؤاخذه نمیشه. البته از این کشف کنیم، کشف اینی که پس احکام الزامیه در حق سبی نیست، بله وجوب حرمت در حق سبی نیست قائلی، اما استحباب هست، کراهت هست، اباحه هست، احکام وضعیه همه هستن. این یک جواب ایشون. میگه ظاهر از حدیث رفع قلم اینه که مرفوع مؤاخذه است، یعنی اصلا حدیث مستقیم کاری با احکام نداره، احکام رو بخواد برداره. از خارج عرض کردیم حتی تکلیفیات رو، احکام تکلیفی رو نمیخواد برداره، احکام تکلیفی و وضعی همه برای همه است، حتی سبی. بلکه خود مؤاخذه رو ورداده بود سبی. مؤاخذه البته از خارج میدونیم اثر اسیان تکالیف الزامیه و از این رفع اثر اسیان تکالیف الزامی بفهمیم پس تکلیف الزامی در مورد سبی نیست. و بله بگیم سبی وجوب حرمت در حقش نیست از باب کشف اینی، اما احکام تکلیفیه غیر الزامیه استحباب و کراهت و اباحه اینا رو قائل بشیم، احکام وضعیه رو قائل بشیم. یک از احکام وضعیه سببیت انشاءات او برای مسببات تعبیر کنید صحت، خیلی راحت صحت که همون سببیت و سببیت به تعبیر دقیق تریه. سببیت خودش حکم وضعی شرعیه، سببیت طلاق او برای بینونت، نکاح او برای زوجیت و هاکذا اینا مرتفع نشد. منتها خب حق دارید از شیخ سوال کنید قرینه بر این رقم تفسیر چیه؟ ایشون قرینه ذکر نمی کنه، میره سراغ خود مستدلین به این حدیث. دقت کنید برای اثبات بطلان عقد سوی میره سراغ اون، خود اونا میگه شما خودتون در جای دیگه این روایت رو اینجوری که ما میگیم معنا کردید. کجا؟ باب عبادات و سوی. عبادات و سوی رو شرعیه میدونید، شرعیت و عبادت سوی مساویس با مطلوبیت او عند شارع که همون استحباب میشه، مساویس با عناوین شرعیه وضعیه صلاتیت صومیت. اینا احکام وضعیه، مستلزم احکام وضعیه که دوتا دهتا نیست، فراونه. صلاتیت حکم وضعیه، صومیت حکم وضعیه، یک اعتبار شرعیه. امساک از طلوع فجر تا ذهاب حمره مشرقیه با او شرایط یعتبره و شارع و صومن جاک وضعی. میگه شما خودتونم در مورد سبی قائل به شرعیت و عبادات سبی هستید، پس یک حدیث رفع رو معنا میکنه به رفع و مطلق اعتبار در مورد سبی اونجا دیگه نمیتونه باز عبادات سبی رو شرعی بدونه، نه تمرینی. شرعیت در مورد تمرینیت، وقتی بگیم عبادات سبی تمرینیست این اونچه که اون نماز خون اصلا صلات نیست، شبه صلات، صلات نیستم از نظر صلات اعتبار شرعیه. مگه هر زیر آب رفتنی غسله؟ غسل بودن اعتبار شرعیه، برای که غسل باشد یک چیزای لازمه. اینا احکام وضعیه شرعیه است. این جواب اولیشون و پشتوانه این جواب نظریه که خود مستدلین به این روایت در این بحث در باب عبادات دارن. این جواب اول بود. تا خب ممکنه طرف برگرده بگی ما اگر در باب عبادات قائل به شرعیتیم دلیل خاص داریم، اون میشه مخصص عموم حدیث رفع قلم، رفع القلم عن السبی به همون قرینه گفتی مطلق الاعتبارات. البته در باب عبادات قلیل دلیل خاص داشته باشیم بشه مخصص معید این اطلاق. زمی اطلاق جواب دوم. باز جواب دوم هم جدلیه، میگه باز خود شما مشهور مستدلین به هذا الخبر برای اثبات بطلان معاملات انشاءات سبی. خود شما نه در بحث عبادات فقط، مطلقا در تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی تصریح دارید که احکام وضعیه اختصاص به بالغین نداره، مشترک بین بالغ و نابالغه. این فرقش با جواب قبلی اینه ها، قبلی تو عبادات فقط میگفت، اینجا فراتر از اون میگه تصدیحات خودتونه که احکام وضعیه مختص به بالغین نیست. بنابراین این روایت رو اگر ناظر میگیرید به تکالیف دقت کنید، طبق جواب اول اصلا ناظر به تکالیف نمیشد، گفت مرفوع مؤاخذه است. میگه اگر هم ناظر به تکالیف میگیرید، ناظر به احکام اشتباه بود، تعبیرمون اشتباه بود. بنابر جواب اول ناظر به احکام نمیگرفت، بنابر جواب دوم ناظر به احکام میگیرم، تو میگه خب احکام تکلیفی، احکام تکلیفی مال بالغین، احکام وزیر خودتونم قبول دارید که از دماد غیر بالغین هم هست. خب اینم جدلیه، از مسلم اندر خصم گرفتی به خورد خودش بدی. اما جواب سوم جواب برهانیه و جواب خوبیه، خوب دقت کنید، قبول میکنیم این روایت به همون قرینه ای که گفتید میخواد رفع کنه مطلق الاحکام را از سبی. عقد سبی سببیت نداره، اما چه ما نداره بگیم سببیت نداره مادام سبیان. اگر یک بالغی با سبی وارد معامله شد، این معامله از طرف اون بالغ آثار برش بار میشه، از طرف سبی باید منتظر بمونن بالغ بشه بعد آثار بار بشه، شرط متأخر داره. اگر هر دو سبی بودن، هر دو طرف معامله سبی بودن، معامله باطل نیست و معنای مد نظر مستدل میگه مادام سبیان رفع عنهم مطلق الاعتبار فاذا صار بالغا، همون معامله دوران سباوتش به زمیمهش بلوغ مؤخر بعد 5 سال بشه سبب برای ملکیت، برای زوجیت و امثال. بالاخره تعبیر بکنید، آره تعبیر تو کتاب نیست، تعبیر کنید سباوت مانع، سباوت مانع، منتظر مانع رفع بشه، 5 سال دیگه رفع بشه، مختزی مبتلا به مانع اند زوال مانع مختزی اثر بکنه. یا بگید بلوغ شرطه، اینجا میشه شرط متأخر، یه روایت دال بر شرطیت البلوغ، از این بیشتر که نمیخواید، شرطیت البلوغ لصحت. چه مانعی داره بلوغ 5 سال بعد باعث سببیت عقد 5 سال قبل بشه؟ حالا نمیگیم به نحو کشف، به نحو نقل، بس کشف و نقل تو فضولی خوندید، به نحو نقل، اذا صار بالغا مختزی موجود شرایط حاصل میشه، یترتب الاثر. بازم دلیل در قد و اندازه نیست که بتونه مدعای مستدل رو ثابت بکنه. مستدل میخواست بگه باطل من رأسنه، حتی بالغ هم که بشود اثری بار نمیشه. تو خب میتونید برای جواب اخیرم یه اشکال رو بکنید، او قرینه ای که گفتیم نباید به راحتی ازش دست برداشت، عطف سبی و مجنون و نائم، اونجا گفته بودیم معامله اونا مطلق و باطله، ولو بعدن از خواب بیدار بشه اجازه کنه، ولو بعدن عاقل بشه. اونجا مطلقا کل عدمه، یه عطف قرینه بشه که ولو بعدن بالغ بشی فایده نداره، بلوغ بالفعل لازمه، بلوغ مقارن لازمه با انشا، بلوغ مؤخر از انشا فایده نداره. این قابل طرحه. حالا بخونیم عبارت مقداری. میگه و اما حدیث رفع القلم ففیه سه اشکال. اولا ان الظاهر منه قلم المؤاخذه. خیلی دقت کنید، یعنی اصلا مرفوع احکام نیست که شما بخواید دامنه‌شو بکشید به احکام وضعی. مرفوع مؤاخذه است که مؤاخذه اثر عصیان تکالیف الزامیه. حالا نهایتا از این طریق کشف عینی کنید که احکام الزامی نیست. دمود سوی لا قلم و جعل الاحکام من التکلیفیت و الوضعیه. اونا هست، حتی تکلیفیه استحبابی کراهت، استحباب کراهت اباحه هست. و لذا بنینا کل مشهور. این کل مشهور هشداریه که میده به مستدلین، نه حواستون باشه شما گیرید. مشهور آخر اول بحث گفتیم، صفحه اول جلسه یک وارد شدیم، المشهور و بطلان و عقد السبی، همون مشهور به رواد استناد کردن. میگه خودتون جای دیگه یه حرفا رو نزدید، خلاف یه حرفا رو زدید. میگه ما شیخ انصاری مثل همین مشهور اینا هم پاشون گیره بالاخره، بنا گذاشتیم به شرعیت عبادات السبی. عبادات و سبی متعلق اعتبارات شارعه، من الاستحباب و صلاتیت صومیت و امثال ذلک. این جواب اول. ثانیاً باز میگه ان المشهوره، و علل کل مشهور که گفت عرض کردیم اشاره میکنه بگید گیرید خودتون گیرید پس جدله. باز میگه این المشهوره در این ثانیان میخواد کتاب بیاد، قبول میکنیم روایت ناظر به احکام باشه، اما ناظر به احکام تکلیفیه نه وضعیات. اگر وضعیات رو برداره روایت دلیل بر بطلان میشه، سببیت رو بر میداره. مشهور علل السنه ان الاحکام الوضعیه لیست مختصتن بالبالغین. البته احکام تکلیفیه چرا؟ خیلی جالب میشه اینجاش دقت کنید، احکام تکلیفیه مال بالغینه، قبول کردیم تو ایسانیان کوتاه اومدیم، احکام وضعیه رو مختص بالغین گفتیم نیست، تکلیفیه مختص. لذا میگیم عقد سبی سببیت داره برای زوجیت مثلا، برای ملکیت، برای بینونت در طلاق و امثال اینا. البته حالا البته طلاق که ایقاعه، این عقد این انشاء موضوع وجوب وفا در حق سبی نیست، چون وجوب وفا تکلیفه. بچه اگر معامله کرد مبیع ملک مشتری میشه، اما این معامله واجب الوفا نیست، سببیت داره پس صحیحه، غیر لازمه نه باطل. این روایت نفی لزوم میکنه نه نفی صحت. فلا مانع من ان یکون عقد و سبی سببن، سبب ها لوجوب الوفا بعد البلوغ. این بعد قید وجوبه، وجوب بعد البلوغ یعنی تکلیف بعد از بلوغ بیاد، اما قبل از او عقد مؤثر بوده، مبیع رو ملک مشتری کرده، ثمر رو ملک بایع کرده، اما این معامله وجوب وفاش بعد از بلوغه، تکلیف او وقت میاد. اگر معامله گر اگر مال مال خودش بوده، اگر مال مال خودش بوده او علل ولی، اصلا در همون زمان بچگیش وجوب بیاد، وجوب بیاد اما متوجه ولیش بشه، ولی بچه واجب الوفا نیست بر ولی او. چرا؟ اذا وقع به اذن یا اجازتی کما یکونو، برای که قرابتش از بین بره، قرابت واقعی. مگر میشه معامله الان مؤثر باشه؟ فعل سبی، انشاء سبی مؤثر صحیح باشه؟ مؤثر، اما اثر تکلیفی برش بار نشه. میگه بله. کما یکونو جنابتهو سببا لوجوبه، البته بهتر بود تعبیر اینجور باشه، کما یکون وطع او، وطع السوی، حالا فاعلا او مفعولا، سببا لجنابته، جنابت در حق سوی هست، حکم وضعی، سوی واطی باشه، موتوع باشه، جناب میشه. البته وجوب غسل در حق او نیست، وجوب غسل وقتی میشه که بالغ، وقتی میاد که بالغ بشه. فاصله شد بین سببیت و فعله لحکم وضعی و حکم تکلیفی. میگه کما یکون جنابته سببا ای موضوعا، این سببا برای موضوعنه، هم او سببا لوجوب الوفا که قبلا داشت، هم این موضوعا لوجوب غسله بعد البلوغ. بخواییم عبارت روشن‌تر باشه اینجور میگیم، میگیم وطعه سببا للجنابت، یکون وطعه سببا للجنابت، حکم شرعی وضعیه، خود جنابت حکم شرعی وضعیه. حالا این جنابت موضوع برای وجوب غسل، وجوب غسل که میاد بعد از بلوغ، این جنابت موضوع برای حرمت راه دادن تو مسجد میشه توسط ولی، بر ولیش الان حرامه که اینو تو مسجد جا بده، و حرمت تمکینهی من مس المصحف من دخول المسجد بر ولی، تمکینهی قدرت دادن او، زمینه رو ایجاد کنه او بس مصحف کنه در مسجد وارد بشه، بر ولی حرامه، اینو همه الان حرام. این جواب دوم. و سالسن، سالسن باز یک قدم کوتاه، ببینید هرچی میریم جلو یک قدم کوتاه میاد. اولا روایت ناظر به احکام نبود اصلا، ثانیا ناظر به احکام بود اما احکام تکلیفی فقط. سالسن میگیم بله حتی ناظر به احکام وضعی، عقد سبی سببیت هم ندارد برای ملکیت، برای زوجیت، اما مادام سبیان این مقتضیست مبتلا به فقدان شرط، منتظر میشه شرطش بیاد. مقتضی فاقد و شرط وقتی شرطش به زمیمه بشه او وقت اثر بار میشه. مقتضی مبتلا به مانع وقتی مانعش رفع بشه مقتضاش بار میشه. حالا مانعش سباوته، 5 سال دیگه رفع میشه، شرط بلوغه، 5 سال دیگه حاصل میشه. عقد سبی الان واقع شد، 5 سال دیگه بلوغ میاد، وقتی بلوغ آمد تازه سببیت برای ملکیت، برای زوجیت میاد. یعنی حکم وضعی همراه با حکم تکلیفی میاد، حکم تکلیفی بعد بود، وضعی هم بذارید همون وقت بیاد. این جواب سوم. لو سلمنا اختصاص الاحکام حتی الوضعیه والبالغین، کتاب بیاییم از جواب دومی، لکن لا مانعه من کون فعل، خیلی رو عبارت دقت کنید، من کون فعل غیر البالغ، این فعل تو بحث ما انشاء، انشاء سبی موضوعا للاحکام المجعوله فی حق البالغین، موضوع برای احکامی که جعل شده در حق بالغین، اون احکام مجعوله در حق بالغین چیا بود؟ حتی وضعیه. خیلی دقت کنید، چون قبول کردیم اختصاص و احکام حتی الوضعیه رو به بالغین قبول کردیم. میگیم خب سبی ازا انشعا فا انشاؤهو و یا ترتب علیه حکمون لانهو سبیان، منتظر میمونیم تا بالغ بشه، انشاؤ بشه، انشاء البالغ، بلوغ بشه شرط متأخر، یا تعبیر کنید سباوت او مانع بود، مانع رفع بشه، مختزی اگر شرطش مفقوده وقتی شرط حاصل بشه اثر میکنه، وقتی مانع سر راهش، مانع رفع بشه اثر میکنه. بستگی داره بلوغ رو شرط بدانید یا سباوت رو مانع، فرق نمیکنه. فیکون الفاعل، فاعل منشأ. حالا فاعل میگه چون بحث ما تو شرایط المتعاقدینه، این فعل رو فعلا به انشاء معنا میکنیم که محل بحثمون باشه. فیکون المنشأ که سبی بود، سبی انشاء نکاح کرد، انشاء ملکی بیع کرد، اجاره کرد، کسائر غیر البالغین، زیرش بنویسید الغیر العاملین، این سبی که انشاء کرد اینم مثل بچه های دیگه که انشایی نداشتند، ای خارجن انزال کل حکم، از اون حکمی که مال بالغین بود، من تکلیفی یتول وضعیه منتها الا وقت البلوغ. اینجاشو دقت کنید، تا بلوغ بیاد، بلوغ که اومد میشه شرط متأخر، علت تامه میشه یؤثر و اثره. تو ثانیه میگفتیم وجوب وفا وقت میاد، الان میگیم سببیت شمل الملکیت به زوجیت به زمیمه وجوب وفا هر دو با هم وقت میان. دیگه تحلیلات رو خودتون داشته باشید. این فاقد شرط بود، شرط بلوغ بعدن حاصل شد شرط، یا مبتلا به مانع بود سباوت، سباوت رفع شد، بالغ شد. قهرن در اون جایی که طرف معامله سبی بالغ باشه، اون بالغ در حقش همه چیز الان فعلیه، او باید وایسته تو ببینی این بچه براخره زنده میمونه تا وقت بلوغ، یا نه اگر به بلوغ رسید وقت از دو طرف اثر بار میشه. و بل جمله، خب البته این جواب سوم، جواب سوم رو میتونید عرض کردیم با توجه به تقریبی که به استدلال گفته بودیم بر جواب سوم اشکال کنید. اگر تقریب استدلال اون شد عطف به قرینه، اون عطف استدلال به کرسی نشست دیگه، همون عطف اختزا میکنه جواب سوم را تمام باشه. پس همین حرفا رو در مورد مجنون و نائم هم بگید دیگه. چرا در نانه میگید تو وقتی بیدار شد، تو وقتی که عاقل شد، عقد سبی، عقد مجنون باطله ولو بعد دو ساعتش عاقل بشه، بعد چند دقیقش بیدار بشه. مسئله شرط متأخر نیست، مسئله نفی مختزیه. لسان روایت اشکال برای ثالثه ها، لسان روایت لسان اخبار از فقدان شرط، لسان اخبار از وجود مانع نیست، لسان اعدام مختزیه. خیلی به این نفرقه. اگر لسان روایت لسان فقدان شرط بود، ما میگفتیم مختزی موجود بایستی شرط بیاد، بل لسانش لسان وجود مانع بود، میگفتیم خب مختزی موجود بایستید مانع بره سباوت، ما لسان لسان نفی مقتضیه. از کجا اینو میگیم؟ به قرینه عطف. تو معطوفها در برسبی مقتضی منتفیه، نه شرط محقق نباشه یا مانع در کار باشه. اینم اشکال بر سالسن. لذا ببینید شیخ دوباره برمیگرده به همون اولان و ثانیه، رو سومی خیلی حساب باز نمیکنه. ادامهش برگشت به اول و اولان و ثانیه. میگه و بل جمله و تمسک به روایت، تمسک مشهور به روایت برای اثبات بطلان در معاملات سبی، اینا فی عمل کرد خودشونو. این میشه همون جواب اول و ثانی. یونا فی ما اشتهرا جدل بینهم من شرعیت عبادت السبی، و این اشاره به اولانه. و یونا فی ما اشتهرا اشاره به ثانیانه. دوباره سرمایه گذاری شیخ رو همون اول و ثانیان میکنه. و ینافی مشتهر بین الفقها من عدم اختصاص الاحکام الوضعیه بالبالغین. بنابراین این روایت از دست مستدل گرفته شد. فالعمده، خیلی دقت کنید، این فالعمده، حالا که حساب این روایت رو رسیدیم، اینا دلیلیت نداشت برای اثبات سلب عبارت سبی، پس عمده در سلب عبارت سبی، سلب رو معنا کردیم یعنی چی؟ کان لم یکن باشه، سببیت نداشته باشه هیچ وقت، حتی اگر بعدا بالغ بشه، فل عدم باشه. خب الاجماع المنقول محکی که ناقلش ابن زهره بود، در صفحه اول گفته بود، از ابن زهره نفتد و از کنز العرفان. اجماع منقول معتزد به شهرت محصله عظیمه، این به شهرت المحصله العظیمه، به شهرت العظیمه، شهرت محصله، خود شیخ هم قبول داره شهرت هست، شهرت عظیمه هم هست. فرق اجماع و شهرت رو دیگه مستحضره چیه؟ اگر تراکم فتاوا به قدری باشه که ما رو قاطع کنه به رأی معصوم، بهش بگن اجماع. اگر ما رو قاطع نکنه، ظن به رأی معصوم کنه، این میشه شهرت. میگه شهرت عظیمه ای هست. البته خب جلسه قبل گفتیم باشه شهرت باشه، وقتی مستند به این روایاته، یا لاقل محتمل الاستناده، او شهرت و اجماعش هم به درد نمیخوره. این روایت هم که قبول نکردید، همه ادله فرو میریزه، همه که از بین رفت، میریم سراغ اونی که جلسات اول اشاره کردیم، عرف عام اطلاقات ادله. اوفو بالعقود احل الله البی تجارتا عن تراض، به ضمیمه این که نظر عرفی هم بلوغ شرعی مدخلیتی تو معامله نداره. تو انشا ها مکرر گفتیم ذهنتون نره سراغ این که عرفم بچه 10-12 ساله رو قبول نمیکنه که مثلا زمین چند میلیاردی معامله کنه. با او چی کار دارید؟ بحث سر اونجا نیست که، بحث سر خود انشاء. پدر خودش همه کارا رو کرده، عقد رو به سبی واگذار میکنن، سبی که ممیز بلده انشاء کنه. اینجور که موضوع نگاه کنید، عرفن هم عقد سبی کاملا نافذه، مرجع میشه اونا. به نظر عرفی بلا شک بیعون، بلا شک عقدون، موضوع برای حل الله البی تجارتا عن تراض او بالعقود محصل. میگه عمده این اجماع منقول این شهرت است، و الا، یعنی اگر قرار باشه از این اجماع و شهرت قطع نظر کنیم، از این اجماع و شورت موجود قطع نظر کنیم، فل مسئله محل و اشکاله. و اگر محل و اشکال شد، میریم سراغ ادله بالادستی. ارتکازات عرفی در معاملات تا ردش ثابت نشه نمیتونیم ازش دست برداریم، که ردش ثابت نشد، این اخبار نتونست راده ارتکاز عرفی باشه. به همین توضیحاتی گذشت. و لذا شیخ میگه ما اول کسی نیستیم که تردید بکنیم، و المسئله محل و اشکالن. و لذا میگه قبل از ما هم تردد محقق حلی در شرائع در بحث اجاره بیع سوی ممیز. البته ممکنه بگید با این تردید محقق حلی علامه چطور اجماع و شهرت ادعا میکنید؟ اجماع و شهرت عند القدما. علامه محقق اینا جزء حالا متأخرین حساب میشن نسبت به زمان شیخ. اجماع وقتی گفته میشه مراد تا شیخ طوسیه، شهرت وقتی گفته میشه تا شیخ طوسی، از ابن ابی عقیل، صدوق، مفید، سید مرتضی، اینا در نظر بگیرید تا شیخ طوسی اجماع و شهرت نزد اونا. لذا میگه بعد از اینها ما قائل به تردید داریم، مراد کسی که جازم نباشه به بطلان. تردد محقق حلی در شرایط در بحث اجاره ممیز به اذن ولی. پدر خودش با مستاجر صحبتاشو کرده، قرارداد رو به بچهش میگه تو انشا کن، بچه 12 سالش. ایشون گفته بطلانش ثابت نیست. بعد اما جزمه به صحت در آریه، آریه جز عقوده دیگه، اگر عقد آریه را سبی انشا کنه به اذن ولی جازمه به صحته. وستشکل فیها فی القواعد و تحریر. قواعد و تحریر مال علامه است. علامه اشکال کرده فیها در این اجارت و سبی، یعنی گفته فیه اشکالو، اونم یه جور تردیده، هم علامه تردید داره هم محقق حلی، محقق قرن ششم، علامه قرن هفتم. قال و قال فی القواعد و فی صحت بیع الممیز به اذن الولی نظرون. ببینید نمیگه نظرون، دو احتماله. اینا همه خبر از تردید میده. بل عن الفخر، فخر الدین که پسر علامه است، اینا اواخر قرن هشتم میشن و قرن نهم و محقق ثانی اینا هم دورن قرن نهم. ان الاغوا از صحت، البته استدلال فخر الدین خیلی استدلال جالبیه. ایشون میگه وقتی انشا به اذن ولیه، اصلا معامله ولی حساب میشه. پدر خودش مشتری تعیین کرده، قیمت رو تعیین کرده، همه چکوشونه ها رو زدن، خصوصیات معامله رو گفتن، قرارداد رو به بچهش میگه انشا کن. هیچ که نمیگه بچه 12 ساله فروشنده است، که پدره رو فروشنده میدونن. بچه میشه ابزار، فعل مسند به ابزار نیست، مسند به صاحب ابزاره. مستدلن به ان العقد اذا وقع به اذن الولی، فخر الدین میگه کان کمال و صدر عن الولی. کان کمال و صدر عن الولی یعنی فعل مسند به ولیه. لکن لم اجد فیه. ببینید شیخ فرمود ان الفخر فی شرحه، نقل شده از فخرالدین در شرح خودش بر قواعد علامه، قواعد علامه رو سه نفر شرح کردن، یکی پسر علامه است فخرالدین، یکی محقق ثانیه که همین جامع المقاصده، یکی هم سید عمیده که خواهرزاده علامه است. اونم سه تا شرح اساسی بر قواعد علامه وجود داره. این سه بزرگوار معاصرن، هر سه شاگردای علامه. میگه نقل شده مرحوم شیخ انصاری خودش میگه من نیافتم این حکم به صحت رو در ایزاح، لیکن لم اجده. نقل شده که فخرالدین قائل به صحت شده، ولی نیافتم این حکم به صحت رو در ایزاح. در ایزاح جلد 2 صفحه 290 فخرالدین حکم بطلان کرده. این نقل درست نیست. نقل عن الفخر ان الاغواء الصحت، نه خیر، اونجا حکم بطلان میکنه. بقواه المحقق الاردبیلی علی ما حکیان، بازم ندیدم که از محقق اردبیلی هم مقدس اردبیلی نقل شده که ایشون هم قائل به صحت شده. باید هر حال دیگه میره سراغ مناقشه در اجماع. گفتیم اگر اجماع و شهرت، اجماع و شهرت تهش میمونه، آیا اینا هست واقعا کارایی داره؟ باید هر اومه تذکره عدم و ثبوت الاجماع انده هم. میگه تعابیر علامه جوریست که خبر میده از عدم اجماع. البته خب یک تهافتی تو فرماشات علامه هست. صفحه اولی که وارد بحث شدیم، معنی تذکره ان الصغیر محجور علی بالنص والاجماع جمیع التصرفات. اجماع هم گفت، البته میگه باز تعابیر دیگری داره که خبر از عدم اجماع میده. حیث قال هل یصح بیع الممیز و شراءه، میگه الوجه عندی انه لا یصح. این تعبیر تعبیریه که خبر از وجود مخالف میده. الوجه اندی، اندنا نمیگه، خبر از وجود مخالف میده. البته ممکنه کسی بگه این فرمایش علامه با اون اجماعی که صفحه اول گفت ان تذکره ان الصغیره محجور علی بالنص والاجماع منافاتی نداره. این اندی خبر از مخالف میده، بله، اما مخالف از چی است؟ اینو نمیفهمونه. خصوصیات کتاب رو باید لحاظ بکنید. تذکره خصوصیتش اینه که مرحوم علامه میخواد نظر مذاهب عامه رو هم توش بیاره. این در مقابل اون مذاهب عامه میگه اندی. اگر از سوال کنی کو مستند، میگه اجماع، اجماع شیعه. نص و اجماع که تو صفحه اول گفته بود. مختار فی تحریر صحت بیع السبی فی مقام اختبار رشدی. اگر سبی رو امتحان میکنن آیا رشیده یا نه، گفته معامله صحیحه. خب این نشون بده، از این خبر از این بده که پس سبی مصلوب العباره نیست دیگه. اگر در مقام اختبار و امتحان رشد او معامله او صحیح هست، پس معلوم میشه سبی مصلوب العباره نیست. و ذکره دیگه نمونه های دیگری میاره. و ذکره المحقق الثانی انه لا یبعد بناء المسأله. محقق الثانی میگه ما معاملات سبی رو صحیح بدونیم و باطل بدونیم مبتنی کنیم بر این که اساساً از نظر کبروی اقوال افعال سبی، اعم از معاملات عبادات، افعال جوارحی، افعال جوارحی با دست و پا و افعال زبانی، اقوال اینا موضوع احکام شرعی هست یا نه. ببینید این تعبیر خبر از این میده که مسلم نیست مسئله کون تصرف سبی غیر مؤثر مطلقا. دقت بکنید چه استفاده میخوام از عبارت بکنیم. میگه بستگی داره ما اقوال و افعال سبیر رو شرعی بدانیم یا نه. بعد میشه شرعیت در مورد افعال و اقوال سبیر مورد نزاعه. شرعیت که عرض بکنیم یعنی موضوع اعتبار شرعی قرار گرفتن. شرعیت رو دقت بکنید انشی. میگه محقق ثانی فرموده لا یبعد بناء المسأله صحت و بطلان معاملات سبی، مبتنی کنیم بر این که افعال و سبی کلن هم از معاملات و غیر معاملات و اقوال او شرعیتون املا. ببینید این عبارت ها رو میاره برای اینکه زیر پای اجماع رو خالی کنه. اجماع در کار نیست. اگر اجماع بود این بزرگان ولو تو قرن ششم هفتم ولو تو قرن هفتم و هشتم و نهم علامه محقق فخرالدین محقق ثانی اینا مال قرن هفتم هشتم نهم هن. اینا اگر اجماعی بود که اینا اینجوری حرف نمی زدن. نفی اجماع رو میشه از حرفای اینا فهمید. اینا افرادی هن که محیط بر اقوال و مبانی فقهان. میگه مبتنی کنیم مسئله رو بر این که اقوال و افعال سبی شرعی هن یا نه. شرعی هن داریم موضوع اعتبارات شرعی هستن یا نه. اگر هستن معاملات سبی سعی و الله باطل. ثم حکم به انها غیر شرعیه و ان الصحه بطلان. این تعابیر به خوبی نشون میده که اجماعی در کار نیست. خاطرمون جمع میشه با مراجعه به کلمات امثال علامه فخرالدین محقق، خاطرمون جمع میشه اجماعی در کار نبوده. نه که مخالفت اینا لطمه بزنه ها، نه، الاسح اندی بطلان الاسح بطلان لن. نه که نظر ایشون لطمه بزنه. نه رو دقت بکنید. ممکنه کسی بگه اینا مسبوق به اجماع هن. عرض بکنیم مخالفت چنین شخصیت های نشون میده اجماع نبوده. اجماع بود که اینا اینجور حرف نمی زدن. و عن المختلف علامه در مختلف انهو حکافی باب المزارع عن القاضی ابن براج. ابن براش که دیشوز قدماست کلامن یدلو علا صحت بیع السبی و بل جمله فالمسئله لا یخلو عن اشکال. صحت بیع السبی بطلان بیع السبی خالی از اشکال نیست. و این اتنب بعض المعاصرین فی توضیحی حتی الحقه و بالبدیهیات فی ظاهر کلامه. شیخ میخواد کار رو به شک منتهی کنه. تمام تلاش اینه ها کار رو به شک منتهی کنه که آیا بلوغ شرط یا نه. میگه همچین مسئله مازح و صاف و مسلم هم نیست. کار به شک که منتهی بشه دستمون بازه. مرجعیت و عرف و اطلاقات حالا دیگه در ادامهش چه موضعی میگیره ایشون انشاءالله جلسه بعد.